سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 105 سوره آل عمران بودیم که جلسه گذشته آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. هرچی انسان با آیات قرآن دقت بیشتری میکنه، تعجب انسان از این که چقدر قرآن به روزه و در صحنه است و که انه همین امروز نازل شده، برای شرایط ما خیلی شدیدتر میشه. این که در روایات میفرمایند یجری مجرا الشمس، هر روز طلوعی دارد، مثل خورشید که هر روز طلوع میکند، هر روز طلوع دارد قرآن، آیاتش هر روز طلوع دارد. با این نگاه اگر انسان که یجری مجرا الشمس، مثل خورشید هر روز طلوعی دارد و طلوع هر روز خورشید برای مردم اون روز به روز است، غائب نیست، حاضر است و انگار برای همینها این خورشید فقط محقق شده که اینها رو روزشون رو روشن کند و حاجاتشون رو برطرف کند، قرآن کریم هم یجری مجرا الشمس دائما مثل خورشید طلوع دارد. و لذا باید ما حواسمون باشه که چگونه بتوانیم مصادیقی که امروز بهش مبتلا هستیم رو از آیات قرآن تطبیقش رو پیدا بکنیم، تا این تطبیق وظیفه امروز ما رو روشن بکند. خب با این نگاه در این آیه شریفه که می‌فرماید که ولا تکونوا کالذین تفرقوا، بعد از اینکه در آیه 103 فرمود که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به حبل الهی چنگ بزنید، اون هم همه به یه حبل واحد، اون هم ولا تفرقوا، یعنی اتحادتون در چنگ زدن به این حبل واحد آنچنان باشد که هر کسی نگاه میکند اون وحدت رو و یگانگی رو ببیند، هیچ تفرقه و تفرقی در این اعتصام در کار نباشد. و بعد هم ملاک این اعتصام رو اون محبت و اخوت ذکر کرد که تعبیر قرآن این بود که ولات فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، که با این الفت بین قلوب اون عداوت و دشمنی و تفرقه و کثرت رو برداشت. منشأ برداشته شدن اون کثرت و تفرقه چی بود؟ این محبت بین مؤمنین بود که واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، در دوره طولانی شما عداوت بینتون حاکم بود، به طوری که اهالی مکه نسبت به همدیگه اون حالت اطمینان رو نداشتن و خروج از مکه به در حقیقت هر جایی که میخواستن برند با دشمنی ها و کینه ها و روبودن ها و غارت ها همراه میشد، که اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، که پیغمبر اکرم که آمد هم در مکه هم در مدینه اون اخوت رو، پیمان اخوت رو، ابتدا در مکه بین مؤمنان مکی و بعد هم در مدینه بین مهاجر و انصار، بین مکی و مدنی و مهاجر و انصار، اون پیمان اخوت رو برقرار کرد که یک کار کاملا استراتژیکی، حالا اسمشو بذاریم راهبردی، در خلاص نگاه تمدنی اسلام بود که این پیمان کمترم بهش توجه شده، باید روش کار بشه. فقط هم یه بحث ظاهری نیست که عنوان برادری صدق بکند، بلکه حقیقت برادری باید پیاده بشه، حتی به طوری که در ابتدای کار پیغمبر اکرم برای این پیمان اخوت احکامی رو قرار دادن به طوری که ارث هم چی میشد؟ حتی ارث هم محقق بود در ابتدای کار، چنانچه تو روابط نسبی ارث در کار است، در این رابطه اجتماعی که محقق شده بود ارث در کار بود ابتداءً، و همچنین حتی در جنگ ها وقتی شهادت در برای بعضی از اینها حاصل می شد، مثل جنگ احد، هر دو برادر رو در یک قبر دفن کردن که اینها هر کدام یک تدبیری بود از جانب پیغمبر اکرم که اون عقد اخوت رو آثار براش ببینه، نه فقط یک امر اعتباری ظاهری باشد که تحلیل هر کدوم از اینها جای خودشو میطلبه. که حالا ما میخواستیم فقط مقدمتن که فألف بین قلوبکم، که این تعبیر اینجا ببینید اینا خیلی نگاه زیباست. دائما هم آدم باید متذکر باشه تا این نگاه ذکر باشه براش. در اینجا دائما ببینید یک کار رو نسبت میده به نظام مردم که واعتصموا بحبل الله، اونم بلا فاصله کار مردم رو با چی تعریف میکنه؟ اعتصام رو به حبل الله، حبل الهی. واعتصموا بحبل الله یعنی ارتباط این اعتصام رو با خدا. بعد دنبال این خدای سبحان میفرماید که وذکروا نعمت الله علیکم، بعد وقتی داره میشموره تمام رو از راه علت فاعلی میشموره، یعنی من این کارو کردم، من این کارو کردم، من. خدا میفرماید این که از راه علت فاعلی تحلیل میکنه مسائل رو یه بحث بسیار عظیمی است که گره خوردن فاعلی کار است با خدا، دیدن رابطه عمیق فاعلی از جانب خداست، نه اینکه یک امر قابلی از جانب ما باشه، بلکه یک امر فاعلی با فاعلیت الهی است. لذا به دنبالش می‌فرماید که اذ کنتم اعداء، عداوت رو به خود اینها نسبت میده، شما عدو بودید، اما خدای سبحان الف بین قلوبکم، خدا تألیف بین قلوب شما رو ایجاد کرد. پس هر کمالی که داره تو اجتماع ایجاد میشه، چه تو نظام اجتماعی، چه کمالی که تو فرد تو نظام فردی محقق میشود، حتما این کار گره خوردنش با خدا رو باید دید، باید مطرح کرد، باید گفتمان کرد، یعنی به گونه‌ای باشد که این دائما گفتگوی این که این امر از جانب خداست تکرار بشه تا فرهنگ بشه. وقتی که این فرهنگ شد، خود به خود تو قشر بعدی، نسل بعدی که میان، ادبیات گفتمانیشون هم با همین ادبیات شکل میگیره. مثلها و در حقیقت اون اشعار و نمیدونم تمام اون چیزی که یه فرهنگ رو شکل میده، که فرهنگ آداب و اخلاق و رفتار رو شکل میده، از این گفتمان نتیجه گرفته میشود. پس مهم است که این ادبیات جا بیفته و این دائما در قرآن کریم این تذکر و این نوع بیان دائما تکرار میشه تا این ادبیات محقق بشود. پس بیان این است که فألف بین قلوبکم، خدا شما رو بینتون الفت ایجاد کرد، بین قلب هاتون، اونم بین قلوبکم که ریشه است. نمی فرماید الف بینکم، الف بینکم ممکن بود یک ارتباط ظاهری رو فقط شامل بشود که الفت ظاهری باشد، اما الف بین قلوبکم عمق اون الفت رو آشکار میکند که وقتی تو مرتبه اعتقاد و قلب رسوخ داشت این الفت، مرتبه ظاهر که ابدان باشد، به طریق اولا این الفت در بینشون حتما در حقیقت سرایت دارد. چنانچه اگر کسی حقیقتا از جهت معرفتی معرفت و یقینش بالا باشد، عمیق باشد، تو رابطه ظاهری و بدنیش و رفتار ظاهریش هم کشیده می شود. چون قل کلون یعمل و علا شاکلته، که هر عملی مطابق شاکله شکل می گیرد. اگر این فرد است، شاکلی فردیش سبب عملش میشه و عمل از اون شاکله است. اگر اجتماع است، اون فرهنگ میشه شاکله. اون فرهنگ اجتماعی میشه شاکله اجتماع که اون شاکله مبدأ اعمال میشود. پس باید نگاهمون تو رفتارهایی که داریم تو اجتماع محقق میکنیم به گونه‌ای باشد که فرهنگ ساز بشه. یعنی این نگاه تمدنی و فرهنگ ساز بودن رو اگر امروز انسان امروز این رو مقصد قرار بده، گاهی 50 سال بعد جواب کامل میده، گاهی 30 سال بعد جواب کامل میده. البته گاهی توی بحران ها، توی یک در حقیقت هیجان ها، توی فشارها و سختی ها سرعت نتیجه هم محقق میشه، اما به طور عادی فرهنگ سازی خیلی تدریجی است. شاید یک نسل طول بکشه تا این فرهنگ چی بشه، شکل بگیرد. وقتی خدای سبحان به قوم بنی اسرائیل دستور ورود به ارض مقدس رو داد و اینها تخطی کردند و اطاعت نکردند، مبتلا به تیه شدند. منتها تعبیر این است یتیهون فی الارض 40 سنه. چرا 40 سال؟ 40 سال نماد یک نسل است که یک نسل از بین میره، نسل دیگری کاملا جدیدتر به تدریج محقق شده. لذا روایات زیل همین یتیهون فی الارض 40 سنه اونجا میفرماید که اون روایات خیلی زیباست، میفرماید تمام کسانی که اون روز تخطی کردند از ورود به ارض مقدس و اطاعت موسی رو نکردند، گفتند که ما اینجا نشستیم تو با خدات برید بجنگید و اونها رو بیرون کنید، تا اونها بیرون نرفتن ما وارد نمیشیم. تمام اونها محروم شدن از ورود به ارض مقدس. تا اونها همه از بین نرفتن و از دنیا نرفتند، نسل بعدی متولد نشد و رشد نکرد. تا این محقق نشده بود، ورود به ارض مقدس محرومیتش برای اونها چی بود؟ حتمی بود. لذا کسی از اون کسانی که در اون دوره در بلوغ بودن و در اون دوره مورد تکلیف بودن و این امر به اونها توجه پیدا کرده بود و اون تخطی کرده بود، ورود به ارض مقدس پیدا نکردند. خیلی زیباست که نشون میده یه فرهنگ سازی جدیدی در این دوره شکل گرفت که از اون کسانی که اینجا تازه متولد شدن، برای اینکه اینها در دوران تیه مورد عقاب و مورد در حقیقت عذاب بودن و بلکه این تنبه براشون ایجاد بشه که به این عذاب تیه و سرگردانی مبتلا شدن، فرزندان اینها با این تنبه امکان ورود رو پیدا کردن، که نشون میده یه نسل فرهنگ ساز جدیدی شکل گرفت که این نسل فرهنگ ساز جدید آمادگی ورود رو داشتن. خب اینها جای کار بیشتر البته و دقت‌های بالاتری رو هم می‌طلبد، اما بیان این است که فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خدا شما رو با نعمت خودش چیکار کرد؟ برادر قرار داد، که باز هم با نگاه چی؟ با نگاه نتیجه برای اینها محقق شد، اما با نعمت رب. اصبحتم به نعمتهی، به نعمت الهی اخوانا. و کنتم، باز شما علی شفا حفره من النار، شما بر چی بودید؟ بر لبه آتش بودید. باز این نسبت علی حفره من النار رو به کی میده؟ به فعل خود اینها. چنانچه اونجا از کنتم اعداء رو به فعل خود اونها نسبت داد، اما فانقذکم، خدا شما رو نجات داد. نجات رو به کی نسبت میده؟ به فاعلیت الهی. چقدر اینا لطیف و زیباست. چقدر این فرهنگ اگر تو ادبیات انسان شکل بگیره که هر کمالی رو با نگاه الهی و ارتباط الهی ببینه، میدونید اثرش چی میشه؟ من اگر کمال رو کمال دیدم اما مرتبط ندیدم، به این کمال حد زدم، چون حدش منم. کمال خودم دیدم، اما اگر کمال رو از خدا دیدم به اون حد نزدم. این کمال اطلاقی است، کمال از جانب فاعلیت حضرت حق است. این کمال با اون کمال الا ماشاءالله بین زمین و آسمان فاصله بینشون هست، بین ملک و ملکوت فاصله بین اینها هست، که این کمال ملکی میشه اگر من به خودم نسبت دادم، و اما اگر این کمال رو به خدا نسبت دادم کمال ملکوتی میشه. تفاوت ملک و ملکوت در روایات میفرماید مثل چی میمونه؟ مثل انگشتری در بیابان یا بیابانها. انگشتر در بیابانها چه نسبتی پیدا میکند؟ این کمال تأثیرش همین نسبت رو پیدا میکند. اگر تو اجتماع و فرهنگ یاد گرفته شد که این نگاه باشد که کمال رو او ایجاد میکند، کمال که از او نشأت میگیرد مطابق اوست. قل کل یعمل علی شاکلته، به فعل حق هم به صلاح جریان دارد که شاکله حق اون حقیقت کمالی نامتناهی اطلاقی است. عملی که از او نشأت میگیرد، فعلی که از خدای سبحان نشأت میگیرد مطابق شاکلشه، و عملی که از من نشأت میگیرد مطابق شاکله من است. هر چقدر هم مؤمن باشم حد دارم، اما خدای سبحان بی حد و بی در حقیقت اندازه است. لذا عمل رو به اون نسبت دادن بی اندازه کردن عمله، بی حد کردن عمله، مطلق کردن عمله. و این اطلاق بی اثر نیست، این اطلاق تو نظام وجودی انسان هم حتی تو نظام ظاهر هم تأثیر دارد. اگر انسان به همین مقدار نظام ظاهری هم به او در حقیقت چی داشته باشد؟ توجه داشته باشد. دنبالش می‌فرماید که کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. بعد دنبالش آیه امر به معروف بود که آیه بسیار زیبایی بود. بعد که اون رابطه امر به معروف نهی از منکر رو به عنوان روش اعتصام مطرح کرد که اگر شما میخواید به هم معتصم باشید به حبل واحد، روشش چیه؟ راهش چیه؟ راهش امر به معروف نهی از منکر است که محور اعتصام رو معرفی کرد. درسته که محور اعتصام بر اساس امر به معروف و نهی از منکر است. یه بحث بسیار دقیقی است. ببینید، شاید نمیدونم تو جلسات چند جلسه گذشته اینو تذکر دادیم یا نه، انبیاء الهی برای اینکه مردم رو به مسیر هدایت الهی بکشانند کار تعریف میکردن و مردم رو حول یک کار به سمت خدا میکشاندن، و با وجود این کار اجتماع رو اجتماع میکردند و مردم رو واحد می کردند، اجتماع رو شکل می دادند. مثلا ببینید، چند مثال من بزنم برای اینکه مسئله واضح بشه، تفصیلش انشالله جای خودش. ببینید، از انبیاء اول که شروع بکنیم، نوح سلام الله علیه بعد از اینکه قرار شد عذاب نازل بشود بعد از 900 سال، خب وقتی بود که اجتماع مؤمنین باید تقویت می شد، وحدت مؤمنین باید تقویت می شد. 50 سال تو این دوران سخت بعد از 900 سال به کشتی سازی و قبلش هم درختکاری، که اون درختکاری مقدمه این کشتی سازی بود تا درختانی بار بیان تا مقدمه بشه برای ساخت کشتی که از اون چوبها میخواد استفاده بکنه. در این دورانی که امکان لغزش و ریزش بود، با تعریف یک کار که حول اون کار همه جمع بشن تا به ثمر برسد، ابتدا درختکاری و بعد هم ساخت کشتی، که اون درختکاری ممکن بود که تو نظام فردی هم محقق بشه، اما کشتی سازی حتما تو نظام جمعی باید محقق می شد و باید یه حرکت جمعی. لذا این یه کاری بود، در عینی که خدای سبحان می توانست مثل جریان سلیمان نبی نجات این قوم رو در یک مثلا حرکت فرش پرنده‌ای، تخت پرنده‌ای، وسیله‌ای که پر بزند با باد، یعنی حرکت بکند و انتقال به این ور و اون ور داشته باشد، اما موکول کرد این رو به چی؟ به ساخت یک کشتی، که در ساخت این کشتی هم می توانست نوح نبی خودش در حقیقت با قدرت ماوراییش این کشتی رو بسازد، اما با کمک تمام مردم، حتی کافرانی که در اون دوره بودند، اجرت بهشون داد تا اینها بیان تو ساخت کشتی شریک بشن، دخیل بشن، تا انگیزه پیدا کنن برای ورود به کشتی. اینا خیلی زیبا و لطیفه، خیلی زیبا و لطیفه. اگر از نوح نبی عبور بکنیم، میرسیم به جریان مثلا ابراهیم خلیل. در جریان ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل سلام الله علیه که ثروتمند بود، هم به واسطه همسرش ساره که ثروت زیادی به ارث برده بود ساره و در اختیار ابراهیم خلیل بود، دامپروری و کشاورزی وسیعی رو شکل داد، به طوری که وقتی خواستن ابراهیم رو تبعید بکنن، ابراهیم خواست اموال منقولش رو ببرد. تازه اون غیر منقولش که زمین ها و زراعت ها بود، هیچ، اموال منقولش رو خواست ببرد. دولت نمرودی گفتن اگر ابراهیم اموالش رو ببرد، اینجا با شکست اقتصادی مواجه میشیم، یعنی تشکیلات دولتی که نمرود بود با همه عظمت و دبدبه و کبکبش در مقابل قدرت اقتصادی که ابراهیم ایجاد کرده بود، تونسته بود تو سطح اجتماع در حقیقت این نفوذ رو پیدا بکند، وقتی دیدن میخواد اموالش رو ببرد، دیدن با یه شکست اقتصادی و یه شوک اقتصادی غیر قابل تحمل مواجه میشن. لذا فرعون دستور داد اموال ابراهیم رو مصادره بکنن تا خودش به تنهایی بره، و ابراهیم در دادگاه حاضر شد، گفت عمر من رو به من برگردونید که صرف تهیه این اموال و محقق کردن این اموال کردم، عمرم رو به من برگردونید، اموالم مال شما، چون من عمرم صرف اینها شده و اینها جزای عمر منه. جوابی در دادگاه برای فعل فرعون، برای فعل اون مصادره نداشتن، مجبور شدن اجازه دادن که ابراهیم خلیل با اموالش که بیش از 5000 خادم در کشاورزی فقط و دامپروری داشت، که این رقم یه رقم کمی نیست در اون دوره‌هایی که شهرها گاهی شهرهای بزرگی نبوده، و حرکت کرد، حالا خارج شد. اینا حالا ادامهش رو بگذارم. در کنار تبعیدی که حالا شده، دوباره کار جدیدی تعریف میکند. کار جدید فرعون، کار جدید ابراهیم خلیل این است که ضیافت، چون بهش گفته بودن که تو هیچ عمرانی حق نداری فرود بیای و اونجا ساکن بشی، رفت کنار یه چهارراه ترانزیتی، اونجا در حقیقت اتراق کرد و یک مضیف خانه بپا کرد که در اونجا هر کسی از هر طرفی میخواست به کشور دیگری برود، از این چهار راه عبور میکرد. یعنی از عراق و سوریه و حجاز و اردن و فلسطین و هر جا اینها میخواستن، مصر رو، هر کجا میخواستن برن، جایی رو انتخاب کرد، کاری رو در نظر گرفت که در اونجا چی باشه، ارتباط با عموم در اونجا امکان پذیر باشه. اینا خیلی زیباست. هر چی آدم نگاه میکنه به فعل انبیا، میگه خدایا تو چقدر این انسان‌های لطیف رو برای هدایت ما، اون هم با این زحمت و مشقت، همه جور تبعیدش هم میکنن، بازم دنبال هدایت، بیرونش کردن. نمیگه خب من مال دارم، ثروت دارم، میرم سراغ، میگه مالم و ثروتم رو صرف خلاصه هدایت مردم میکنم تا مردم هدایت بشن. از ابراهیم خلیل عبور بکنیم، داریم سرعت میدیم، به یوسف صدیق میرسیم. یوسف صدیق در وقتی که در هر کجا قرار گرفت، در همونجا عمران و آباد و کار تعریف کرد. اگر تو زندان بود، اگر وقتی بود که بعد از جریان اون خواب دیدن، وقتی که اون خواب رو تعبیر کرد، خودش رو به عنوان حفیظ امین معرفی کرد که بتواند اون سررشته بحرانی رو که قحطی بود و میخواست 7 سال قحطی بیاد و او رو کسی به این راحتی نمیتونست اداره بکند، خودش رو عرضه کرد به عنوان حفیظ امین که وزیر اقتصاد بشود و بتواند اونجا با سیلو سازی و ذخیره سازی گندم و گندمکاری وسیع در دوران 7 سال اول و این جریان رو در 7 سال دوم اداره قحطی و اداره مدیریت بحران شهری، چون خیلی مدیریت، اونم نه مدیریت شهری بلکه مدیریت کشورها و شهرهای مجاور که همه مبتلا شدن و همه حوائجشون رو می اومدن از اینجا رفع میکردن. خب ببین این یک کار شد، تعریف سیلو سازی، تعریف در حقیقت ذخیره سازی، گندمکاری. انبیا این کار رو کردند، نبی به عنوان هدایتگری دست به یک کار زد، همین کارش سبب هدایت شد و باعث شد وقتی مردم ثمره این کار رو دیدن، اون وقت به دین توحید یوسف گرویدن. از یوسف نبی و یوسف صدیق عبور بکنیم، میایم تو دوران موسای کلیم. در دوران موسای کلیم نگاه بکنید، وقتی که موسی میخواد اعتماد به نفس ایجاد کند، میخواد قدرت بده به مردمش، اونجا در حقیقت امر الهی رو تبوأ لقومکما بیوتن، شروع کنید به خانه سازی. اینها مهاجر بودن، حالت عشیره‌ای و چادرنشینی داشتن، اطراف شهر ساکن بودن، اجازه سکونت در شهر رو نداشتن. لذا دارد تبوأ لقومکما بیوتن فی در مصر، در مصر در شهر خانه سازی شروع کنید، اولا در شهر، ثانیاً خانه سازی. خانه سازی یک اعتماد به نفس ایجاد میکند که من اینجا ساکنم، من اینجا هستم، من اینجا ریشه دارم، من اینجا در حقیقت مرتبطم، من اینجا به اصطلاح به عنوان یک کسی که ریشه ای ندارد و هر لحظه ممکنه از اینجا به جای دیگه رانده بشم نیستم. دقت بکنید اینا تو روحیه مردم چقدر تفاوت ایجاد میکنه. یه کسانی که تو چادر زندگی بکنن و اطراف شهر، تا وقتی که اینها در درون شهر و به صورت خانه سازی، اونم وجعلوا بیوتکم قبله، این خانه سازیتون گره بخوره با یک امر در حقیقت عظیم، که اون امر عظیم چی ازش؟ یعنی ارتباط با خداتون از طریق همین خانه سازی محقق بشه، همچنان که کشتی نوح کشتی نجات بود، همچنان که مضیف خانه ابراهیم مضیف خانه هدایتی بود، همچنان که سد ذوالقرنین در زمان نزدیک به ابراهیم خلیل، وقتی که ذوالقرنین مسافرت ها می کرد و سفرهاش از جمله یکی از سفرهاش اونجایی بود که اینها اومدن گفتن که یأجوج و مأجوج به ما حمله میکنن و همه زحمات ما و جان و مال ما رو مورد پایمال قرار میدن، ما حاضریم هر قد تو پول بخوای بدیم تا سدی بین ما و اونها در حقیقت بسازی. ذوالقرنین میگه من پول نمیخوام، من میخوام شما شریک باشید در این کار، خودتون اقدام بکنید، من صنعتش رو بلدم، کار رو بلدم، مدیریت کار رو میکنم، اما نیرو از شما باشه. با اینکه لشکر عظیم داشت و اون لشکر عظیم میتوانست این کار رو با سرعت بیشتر هم انجام بده، اما کار رو تعریف کرد برای مردم، تا تعریف کار برای مردم باعث بشه چی بشه؟ این کار هدایتگری ایجاد کنه و اون سد شد علامت چی؟ علامت ظهور، که هرگاه اختلالی در اون سد ایجاد شد آخر الزمان است و نزدیک ظهور است. هر کاری که تعریف می‌کردن به هدایت گره می‌خورد، به ارتباط با خدا گره می‌خورد. کار ظاهری بود، ساختن خانه بود، زدن سد بود، اگر در حقیقت اونجا دامپروری و کشاورزی بود، هر کدام سیلو سازی و ذخیره گندم و کشت گندم بود، اما تمام اینها گره میخورد به یه چی؟ به یه امر الهی، تا این اثر میگذاشت برای اینکه چی بشه؟ مردم هدایت شن به سوی خدا. پس میتواند هر کاری، بله؟ بله، حواریون در دوران عیسی، خود پیغمبر اکرم وقتی که حضرت تشریف آوردن مدینه، اولین کاری که کردن مسجد سازی بود، اونم مسجد همه شرکت بکنن در ساخت مسجد، همه دخیل باشن در ساخت مسجد، اونم زمین مسجد رو جوری انتخاب کردن، توقف خودشون، اینا خیلی زیباست. کار رو به جوری که مردم حول اون کار گرد بیان و جمع بشن، این کار باعث اجتماع قلوب میشه، باعث اعتصام به امر به حبل الهی میشود و از این کار محبت ایجاد میشه. وقتی در کنار هم اینها قرار میگیرن، یک کار واحد رو دارن شکل میدن، قلب ها به هم متوجه میشه، مرتبط میشه و کینه ها زدوده میشه. هرچی جدائی باشه، هرچی عدم ارتباط باشه، کینه ها بیشتر میشه، فاصله ها بیشتر میشه. حل مسائل جزئی نمیشه، تبدیل میشه به مشکلات کلی و کلان. یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارن، اگر مجبورشن کنار هم بیان، این رفع میشه، اما اگر اینها کنار هم نیامدن، هی فاصله شون بیشتر میشه. تعریف کار واحد مال این است که قلوب با هم ارتباط پیدا کند، به تبع قلوب ابدان در کنار هم قرار میگیره، ابدان در کنار هم قرار میگیره، قلوب به هم نزدیکتر میشه، دائما این رفت و آمد با هم باعث میشه وحدت اجتماعی و عزم ملی قویتر میشه. حالا پیغمبر اکرم اخوت بین مؤمنین هم یکی دیگر از کارها بود که ضمن این کار فقط یک امر اعتباری نبود، بلکه شراکت در کل زندگی اون در حقیقت انصاری برای مهاجر محقق میشد. در تمام به اصطلاح زندگی اونها، از به اصطلاح مال و ثروت و نمیدونم زمین و خانه و اینا، با هم شریک میشدن با این کار. یه کار خیلی زیبایی، میدونید چقدر الفت ایجاد میکنه برای کسی که همه چیشو رها کرده، هیچ چیزی در بساط نداره، بیاد پیش کسی که اون هم به اندازه خودش همگاهی نداشته. انصار در مدینه سخت زندگی میکردن، در رفاه نبودن، لذا گاهی تأمین مایحتاج خودشون در یه حد ضروری لازم هم نبود، اما یک دفعه این کار چی میشه؟ تقسیم میشه، با یه خانواده دیگری هم شریک میشن. خیلی ایثار میخواد، خیلی در حقیقت این کار در بقا و دوام یه جامعه که کسی اینقدر از دنیا بگذره تا حاضر باشه به خاطر اون اخوت این مقدار ارتباط رو برقرار کنه، این کار خیلی رسوخ ایجاد میکند، یک پیوند تمدنی عظیم رو محقق میکند که این فرهنگ گسستنی نیست. این آثارش سالهای بعد هی ظاهر میشد. خب اگر ما بیایم تو جریان انقلاب اسلامی، امام رحمت الله علیه وقتی که انقلاب پیروز شد چند کار تعریف کرد تا حول اون کار پیوندهای اجتماعی شکل بگیرد. ابتدا مثلا میبینید که امام رحمت الله علیه جهاد سازندگی رو، رفتن جوانان به روستاها، رفتن در حقیقت کمک به محرومان رو به عنوان یک فعل، به عنوان یک کار. وقتی که در حقیقت پس از اون میبینیم که امام مثلا بعد از بسیج، بعد از جهاد به اصطلاح سازندگی، بسیج مستضعفین رو شکل میده که مردم در ایجاد امنیت کشورشون دخیل باشن، مردم برای قدرت نمایی در مقابل دشمن دخیل باشن، یک پارچگی در نه ارتش به تنهایی، نه سپاه فقط در کنار ارتش، بلکه بسیج سازندگی. که این بسیج سازندگی یا بسیج مستضعفین، که این بسیج مستضعفین بعد از این مأموریت‌های مختلفی پیدا می‌کرد که می‌توانست تو هر عرصه‌ای بروز و ظهور پیدا بکنه. یا نظیر مثلا کمیته امداد امام خمینی که از برکات وجودی امام و تعریف امامه که یک کار رو تعریف کرد که خب رسیدگی به محرومین بالخصوص و ویژه، و یا حساب صد امام که بنیاد مسکن بود و ساخت مسکن برای محرومین و مستضعفین و امثال اینها. ببینید کار تعریف کردن کاره که مردم حولش جمع بشن. و در زمان مقام معظم رهبری ایشون سالیانی هستش که سال رو عنوان براش قرار میدن که این عنوان سال یک امر است، یک کار است، یک تعریف کار است. منتها ما بلد نیستیم از این اونجوری که ایشون میخواد استفاده بکنیم، بلکه یه شعار میشه و دولت ابتدا یه جلساتی میگذارن حول این شعار و در حقیقت کمیسیونی تو مجلس تشکیل میشه و بعد هم دو ماه که گذشته میشه نسیان منسیا میشه، در حالی که نگاه ایشون این است که اگر این امر آنچنان جریان سازی بشه، جریانهای مردمی این کار رو به دست بگیرن، دولت پشتیبانی بکند، مردم تو عرصه بیان، صدا و سیما بسیج بشه برای جریان سازی این حرکت، اگر این کارها در این سالها، هر در حقیقت سالی که این مسئله شکل می گرفت، این جریان مردمی سازی می شد و می تونست با اقشار مختلف مردم مثل اون وجعلو بیوتکم قبله تبوا لقومکما بیوتن در مصر و بعد وجعلو بیوتکما قبله، اگر این شکل می گرفت، اونجایی که توجه به تولید ملی بود، اونجایی که اقتصاد مقاومتی بود، اونجایی که شعارهای مختلفی که بود که ایشون فرموده بودن، جریان سازی عمومی و حرکتهای مردمی مثل صد سازی ذوالقرنین می شد، مثل در حقیقت مضیف خانه ابراهیم و یا دام پروری و یا سیلو سازی یوسف صدیق می شد، اگر این حرکت شکل می گرفت، اون پیمان اجتماعی، حرکت اجتماعی، روابط اجتماعی، وحدت اجتماعی، عزم ملی شکل می گرفت، اون وقت دنبال این تفرق و اختلاف پیش نمی آمد. تفرق و اختلاف مال اونجاییست که این ارتباطات پیش نیومده، کار تعریف نشده، هر کسی در حقیقت داره به سمت خودش میکشه. نگاه کنید ببینید ما نگاهمون به آیات قرآن خوندن و ثواب بردنه، وگرنه این مثالهایی که من همه زدم در قرآن کریمه، به عنوان یک آیت و الگو داره بیان میکنه، نه به عنوان تاریخ، به عنوان یجری مجرا شمس داره بیان میکنه، نه به عنوان یک امر تاریخی گذشته منفصل. داره میفرماید که در روایت ما الا ماشاءالله هر واقعی که در امتهای گذشته پیش آمده، چه از جانب انبیا، چه از جانب در حقیقت فساق و ظالمین و قاسبین، در امت ختمی تکرار خواهد شد و همه اونها باید اینجا تکرار بشود. این حتی تعبیر میکند اگر سوسماری در لانه خزیده، اینقدر جزئی این در این امت تکرار خواهد شد. مواردی رو ذکر میکنن که اینها حتی همه اینا این جزئیات هم تکرار خواهد شد. اگر این نگاه رو انسان با این نگاه ببینه، پس تاریخ حیات زندگی ماست قرآن. قرآن داره روش زندگی ما رو بیان میکنه. با این نگاه ببینید چقدر انسان میتونه درس بگیره، راه حل ها و نتایجش، چون راه حل ارائه شده، نتیجه دیده شده. یه امریست که راه حل، یه موقع است فقط راه حل آدم نمیدونه به نتیجه میرسه یا نه، اما میگه راه حل راه شده در زمانی که این نتیجهش هم محقق شده و در حقیقت معلومه چطور اجرا شد، چطور به نتیجه رسید، نتایج تا چه حدی بود، چطور شد نتایج بعدن به هم ریخ، چه چیزی آسیب زد به نتایج، همه اینها روشن تو قرآن آمده، اونقدری که لازم بوده آمده و بعد بسیاریش هم در روایات ما تتمش ذکر شده و تفصیلش داده شده. اما نگاه ما به عنوان من، همیشه این حسرت رو داشتم که ما نگاهمون این است که محتوا رو از دین بگیریم ولی قالب رو با عقل خودمون به دست میاریم. قالب ها رو مثلا ما میشینیم یه کتاب میخوایم بنویسیم، قالب رو شروع میکنیم از خودمون ایجاد کردن، محتوا رو میگیم از دین میگیریم، اما قالب باید با محتوا سازگار باشد. بعضی فکر میکنن اگر که قالب رو از دین بخوایم بگیریم اخباریگری میشه. نه، اجتهاد در به دست آوردن قالب از قرآن و سنت، اجتهاد در به دست آوردن قالب ها از قرآن و سنت اشد اجتهادن از به دست آوردن محتوا از قرآن و سنت. یعنی اگر محتوا رو کسی میخواد از قرآن و سنت به دست بیاره، مرتبه ای از اجتهاد رو میطلبد. اگر بخواد قالب رو از قرآن به دست بیاره، اشد اجتهادن رو میطلبد، چون به دست آوردن محتوا سابقه طولانی دارد در این 1400 سال، اما به دست آوردن قالب از قرآن این سابقه رو ندارد. هنوز بکر است و چون بکر است از ابتدای کار است، چون یه حاکمیتی که تشکیل شده باشه قالب ها رو به طلبت برای اون محتوا نبوده و ضرورتش پیش نیامده، الان که این ضرورت پیش آمده کار بسیار در حقیقت چی میشه؟ کار بسیار سخت میشده و لذا فراری هن. مثلا اگر در قرآن کریم میفرماید یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم مثلا میفرماید و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000، اگر 20 تا باشید بر 200 تا چون صابرید، اگر 100 تا باشید بر 1000 تا. ما از این استفاده فقط میکنیم که یک به 10، میگیم یکی در مقابل 10 تا. نه، اینجوری نیست. خود قالبی که 20 تا ذکر شده در اینجا، چرا عدد 20 ذکر شده؟ 20 با 200 که عدد سختیه، که میتونست بگه 1 به 10، نمیتونست بگه اگر یکی باشید 10 تا، اگر 100 تا باشید 1000 تا، این رنده. اما چرا 20 رو میاره؟ عدد 20 دخیله در اینجا در کار، رو این باید کار کرد. عدد 100 دخیله. بعد میبینید میگه که الان خفف الله انکم و علم ان فیکم ضعف، دید شما نه ضعف دارید و شما اون قدرت و صبر به سال کمالی رو ندارید. بعد چی هستش؟ این یکم منکم 100 یغلبوا 200 و این یکم منکم 1000 یغلبوا 2000. عدد رو تغییر میده، باز نمیاد بگه که 20 تا 40 تا 100 تا به سال چند تا 200 تا، اینجوری نمیگه 1 به 2 رو که همون عدد رو تکرار بکنه. چرا در اینجا عدد تغییر میکند؟ چرا اونجا با اینجا متفاوته؟ این معلوم میشه که تو هر مرتبه ای از کمال و صبر، دسته ها و حرکت های اجتماعی که میخواد شکل بگیره، عدد های این دسته ها با هم میتونه متفاوت تأثیر گذار باشه. اون در حقیقت عدد دخیل است که 20 و 100 در اینجا، 100 و 1000 که اینجا دسته های به اصطلاح مجتمع تری باید باشن وقتی صبر کمتری هست. اون جمعیت بیشتری کفش 100 حساب میشه و سقفش 1000 اگر در حقیقت بخواد دیده بشه، اونجا کفش 20 دیده میشه و سقفش 100. اینا خیلی زیباست توش اگر ما دقت بکنیم باور کنیم که قرآن قالب رو هم بیان میکند. این قالبه در کنار محتوا، این قالب ها بهش بیتوجهی میشه. یا اون جایی که در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام که بارها ذکر شده در همین آیات هم گذشت که فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله، وقتی عیسی دید سبک زندگی مردم، اون محسوس زندگی مردم تغییر کرده، اونجا اومد روشی رو، قالبی رو به کار گرفت که اون قالب چی بود؟ اومد گفت کی حاضر من انصاری الالله؟ قال الحواریون نحن انصار الله، ما حاضریم. بعد اونها رو تعبیر مرحوم علامه این است که علامه طباطبایی درزه میفرماد اونها رو اومد پیش خودش قرار داد، این عده کم رو آورد، دید عیسی علیه السلام با سخنرانی این مشکل مردم که سبک زندگی تغییر کرده حل نمیشه،
بلکه باید دینداری رو ببینن تو افراد به اصطلاح دیندار. دیده شدن دینداری قدرت تغییر ایجاد میکند، نه شنیدن دینداری. لذا آورد اونها رو در کنار خودش، این عده محدود مدتی با عیسی علیه السلام زندگی کردن، خوردن، خوابیدن، نشستن، برخاستن، برخوردهای عیسی رو، رفتار عیسی رو با دیگران دیدن، و از جمله مباحثی که ذکر کردیم دیگه، که با خود اینها چه کرد تا اینها تعلیم پیدا بکنن. بعد اینها شدن کانونهای متراکم دینداری، اینها رو گذاشت تو شهرها برای حل مسئله، برای اینکه زندگی، سبک زندگی مردم که التقاطی شده بود و کفرآمیز شده بود و تقلیدی شده بود و قاطی شده بود با رفتار کافران، تغییر رو اینجور قرار داد. این قالبه، این معلوم قالبه، روشه، یعنی نشون میده که چجوری باید حرکت کرد. این رو به عنوان یک قالب معرفی میکند در سوره آل عمران آیه 52. بعد در سوره صف به دنبالش میفرماید چی؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. خطاب به مؤمنان زمان پیغمبر است حالا، که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار، وظیفه همه شماست که انصار الهی باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الی الله، قال الحواری نحن انصار الله. بعد دنبالش میفهم فآمنت طائفه و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. غلبه و نتیجه با این محقق میشود. ما همه مقدمات رو مطرح کردیم تا وارد تتمه آیه 105 بشیم، اما حالا به اذان رسیدیم. انشاءالله خدای سبحان این مقدمات رو که لازمم بود توی بسته به اصطلاح مرتبط با هم، تا برای این آیه‌ای که ولا تکونوا کالذین تفرقوا، که ید واحده رو میخواد بیان بکند، همچنان که واعتصموا بحبل الله داره ید واحده رو مطرح میکند و مقام معظم رهبری فرمودن که ید واحده لازم است برای اینکه در مقابل اون حرکت‌هایی که دشمنان ما، غافلان و جاهلان و دشمنان و منافقان شکل دادن، یه ید واحده ای میخواد. حالا ما ید واحده رو چه جور بیان بکنیم؟ آیا فقط تعریف و بیان است؟ گاهی تعریف کار است؟ باید از کدام یک از اینها یا همه اینها در جای خودشون مناسب خودشون استفاده کرد تا ید واحده و اعتصام به حبل الهی به صورت واحده جمیعا ولا تفرقوا شکل بگیره. انشاءالله خدای سبحان ما رو به تکالیفمون آشناتر بگرداند، عزم بر انجام اون تکالیف رو بعد از جزم بر اونها به هممون عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.